سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد اللهم صل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین. در جلسه دوم از شروع امسال، موضوعی رو که در این جلسه ما دنبال میکنیم نگاه مصداقی به اصول فقه. طلبه در ابتدای ورود به علم اصول غالبا با شنیده‌هایی که کلی و مبهم هستن ذهنیتی از علم اصول پیدا میکنه و با همون ذهنیت وارد علم اصول میشه و شروع میکنه به مطالعه تک تک مسائل علم اصول. این خوبه، اتفاقا وقتی که انگار شبیه یک پیش مطالعه میشه، شبیه یک بالاخره مطالعه اجمالی میشه، اما کافی نیست. اون نگاه کلی و مبهم مثلا چی میتونه باشه؟ مثال بزنم. مثلا شما این رو میدونید که اگر ازتون بپرسن علم اصول چیه، به طور کلی میگید که قواعدی است که مجتهد برای استنباط احکام دین از اونها استفاده میکنه. خب این خیلی عالی، اما این حتما نیاز داره به این که ما یک نگاه مصداقی رو قبل از ورود به علم اصول داشته باشیم. چرا؟ نگاه کنید، نگاه مصداقی برای فردی که ابتدای یک علم، باعث میشه که هم احساس ارتباط با اون علم به دست بیاره، هم احساس توانمندی در فهم علم اصول بهش دست بده. ما روایات متعددی داریم که وقتی اهل بیت میخواستن شاگردان خودشون رو تربیت کنن، راجع به یک نکتهی که میپرسیدن، اهل بیت با مصداق جواب میدادن. مصداق عیبش اینه که فرد ممکنه اون نکته کلی رو منحصر در همون مصداق ببینه. بله، این عیبو داره. اما نکته مثبتش اینه که حقیقتا متوجه میشه یعنی چی؟ یعنی که به خطا نمیره، در اون مصداق صحیح تشخیص میده، صحیح اون مفهوم رو متوجه شده. لذا اون عیبی هم که داره، من همین که برای خودم فرض بگیرم، اینا تازه یک مصداقهایی هستن که بعدم باید اون رو توسعش بدم، اون مشکل برطرف میشه. لذا دوستان عزیز خیلی دقت کنید، من عمد دارم به این که باید قبل از شروع به علم اصول ما با بعضی از مصداقها آشنا بشیم. اون وقت حتی وقتی که میخوایم یک نقشه جامعی از علم اصول رو به دست بیاریم که در جلسه بعد انشاءالله این کار رو خواهیم کرد، باز توی اون نقشه هم حرف هایی که زده میشه، دستبندی هایی که صورت میگیره، خیلی گنگ و نامفهوم نیستن. لذا در جلسه امروز ما شروع می‌کنیم از این مصادیق برای شما گفتن تا اینکه شما هم بتونید انشالله خوب این ارتباط رو با این مباحث اصولی برقرار بکنید. مصادیقی هم که انتخاب میشه ویژگی که دارن اینه که از روایات ما انتخابشون میکنیم غالبا. خب چه فایده ای داره؟ یعنی اگر ما در نظر بگیریم طلبه‌ای داره ابتدای کار اصولیشو شروع میکنه و خیلی نمیخواد نکات فنی قواعد اصولی رو الان متوجه بشه و براش سخته، دقت بفرمایید، من با خواهش میکنم حواستون جمع باشه به مطلب. طلبه مبتدی که میخواد علم اصول رو شروع بکنه نباید با مباحثی شروع بکنه که خیلی پیچیدگی داشته باشه، ولی در این حال مصادیق رو باید بشنوه. از طرفی اصول در شروع به وجود اومدنش و تدوینش و اینها یک پیشینه داشته که خیلی ساده با یک سری قواعدی برخورد می شده. سادگی و ملموس بودن و واضح بودن اون قواعد بهترین تناسب رو داره با ذهن یک طلبه‌ای که تازه بخواد شروع بکنه. لذا ما اومدیم مصادیق رو از این دست انتخاب کردیم. یکی از قواعدی که ما در علم اصول داریم ظهور صیغه امر در وجوبه. این جزء اولین مباحث علم اصوله. من روایتی رو عرض بکنم خدمتتون، سعی شما بر این باشه وقتی روایات رو میگم اولا آدرس روایتی یادداشت بکنید که بعد خودتون مراجعه بکنید، ثانیاً خودتون ببینید از روایت چه نکته‌ای برداشت بکنید. لذا اول من روایت رو میگم، یه مکث کوتاهی میکنم ببینید برداشتتون چی شد، بعد اون وقت نکته اصولیش رو عرض میکنم. در کتاب من لا یزره الفقیه که متعلق به شیخ صدوقه و یکی از کتب اربعه ماست، جلد یک صفحه 434، تمام آدرسایی که میگم بر اساس نرم افزار جامع الاحادیثه که دیگه نشرهای مختلف و چاپهای مختلف و اینها دیگه صفحه ها رو متفاوت نکنه. من لا یزره الفقیه جلد یک صفحه 434 روایتی رو میفرمایند روی ان زراره و محمد ابن مسلم. دقت کنید توی عبارات شیخ صدوق معمولا اوایل سند حذف شده و به مشیخه که در پایان کتاب من لا یزره ارجاع داده شده، که اینا نکاتی داره که باید در آشنایی با منابع حدیثی آدم اینا رو دستش بیاد. روی ان زراره و محمد ابن مسلم انهما قالا، این دو صحابی امام باقر و امام صادق علیهم السلام اینجوری نقل میکنن، قلنا، میگن ما گفتیم لابی جعفر به امام باقر علیه السلام، ما تقول فی الصلات فی السفر کیف هی و کم هی، شما چی میفرمایید در مورد نماز در در سفر، نماز مسافر چگونه است، چه تعداد رکعت داره؟ فقال، امام صادق امام باقر علیه السلام میخواد با آیه قرآن جوابشون بده. شما ممکنه بگید یعنی چی زراره و اینها هم در مورد اینجور چیزا سوال داشتن. نگاه کنید ما دوره‌ای که در زمان اهل بیت داریم، زمان امام باقر علیه السلام، تازه اصحاب قرار دوباره معنای درست احکام و اون کیفیت ها و کمیت های درست احکام رو بیان از اهل بیت یاد بگیرن. خیلی اوضاع دینداری و شناخت دین و اینها در اون زمان خراب شده بود و لذا این شروع شکل‌گیری یک زمان امام باقر علیه السلام شروع شکل‌گیری یک سری از احکام دینی و مفاهیم دینیه. فقال امام باقر علیه السلام شروع میکنن با این آیه قرآن جواب دادن، ان الله عز وجل یقول و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاه، وقتی مسافرت رفتید، ضربتم فی الارض یعنی مسافرت رفتید، فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاه، میتونید نماز رو شکسته بخونید، قصر بخونید. بعد امام میفرماید فسار بر اساس این آیه، التقصیر فی السفر واجبا که وجوب تمام فی الحذر، میگه لذا بر اساس این آیه قصر در سفر، قصر صلات در سفر واجب است، همانطوری که تمام بودن صلات در هنگام حضور در وطن واجب. قالا توی این روایت زرار و محمد مسلم نقل میکنن، قلنا ما گفتیم به امام باقر علیه السلام، انما قال الله عز و جل فلیس علیکم جناحون، گفته فلیس علیکم جناحون ظهورش اینه که میتونید، اجازه دارید. ولم یقل افعلو، نیومده به ما بگه مثلا آقا قصرو مثلا. فکیف اوجب ذلک، چطور قصر رو واجب کرده خداوند با این آیه؟ کما اوجبت تمام فی الحذر، همون جوری که در هنگام حضور نماز رو به صورت تمام واجب کرده حضور در وطن. فقال علیه السلام اولیس قد قال الله عز و جل فی الصفا والمروه، میاد مقایسه میکنه با بحث حج، میگه مگر نه این که خداوند تبارک و تعالی در بحث صفا و مروه میگه فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیه ای طواف بهما، میگه کسی که حج خانه خدا میره یا عمره رو به جا میاره فلا جناح علیه که طواف بکنه در اونجا، هم در حج هم در عمره. الا ترون ان طواف بهما واجب مفروض، نمی بینید که طواف برای حج و عمره واجب است و مفروض فرض گره فریضه است؟ لان الله عز و جل ذکره فی کتابه، دقت کنید. پس این فلا جناح رو از آیه قرآن دیگری، از آیه دیگری از قرآن میاد و در کنار اون فلیس علیکم جناحون آیه قصر صلات میذاره تا نتیجه بگیره اینجاها مراد از فلیس علیکم جناحون وجوب. بعد میاد تعلیل میکنه، میگه لأن الله عز و جل ذکره فی کتابهی، چون خدا این فلیس علیکم رو ذکر کرده در کتابش، و صنعه نبیه علیه السلام، و حج رو به صورت واجب پیامبرش بیان کرده، پیامبر وجوب حج رو اعمال کرده، بیان کرده گفتتش. و کذالک تقصیر فی السفر شیء و صنعه النبی و ذکره الله تعالی ذکره فی کتابه، قصر صلات هم همین جوریه. یعنی میخواد بهشون بگه اولا این آیه رو ما مستند خودمون قرار میدیم، ثانیا به آیه به تنهایی اکتفا نمی کنیم و سنت پیامبران در کنارش میذاریم. این خودش یه روشه تفسیر قرآنه، یعنی دقیقا میشه همون سقلنگ یا سقلنگ، که این دوتا با هم دیگه مراد رو مشخص میکنه. خب به نظرتون این چه نکته خاصی داشت؟ این آیه چه ربطی به ظهور صیغه امر در وجوب داشت؟ نگاه کنید، من میخوام بگم که توی این آیه، توی این روایت، زراره و محمد ابن مسلم که دو عرب فصیحی هستند که روایات و آیات هم بر اساس فهم عرب فصیح داره بیان میشه، صادر میشه، اینها میان میگن که چرا قرآن گفته فلیس علیکم جناح، نگفته افعلو؟ اگر میگفت افعلو من وجوب رو میفهمیدم، یعنی معلوم اونا از افعلو وجوب میفهمن، از صیغه امر وجوب میفهمن. دقت میفرمایید، این افعلویی که اینجا به کار رفته به راحتی داره میگه که آقا اینجاها صیغه امر که ظهور در وجوب رو میرسونه، لذا هر جایی خلاف این باشه باید یه توضیحی از امام باشه، که حالا امام اینجا توضیح داده. نکته دومش هم اینه که حالا اگه یه جایی هم میخواست جایگزین افعلو بشه، نیاز داره به اینکه اون بیان سنت و اینها باشه تا درکش، یعنی قرینه‌ای میخواد. پس یک جمله‌ای که ظهور در وجوب نداره اگر قرینه‌ای داشته باشه میتونه استدلال برای اثبات وجوب بشه. این یه قاعده اصولی بود، صیغه امر ظهور در وجوب داره، ظهورش هم تعبدی نیست، نه فهم عرفه، عرف از صیغه امر وجوب رو میفهمه. این رو انشاءالله در یکی از مباحث علم اصول میخونیم. برای اینکه من یک کمی تأکیدم کرده باشم، به یه مثال اکتفا نکرده باشم، مثلا روایت الکافی طبع اسلامیه جلد 4 صفحه 77 می‌فرماید و اداره ایتم الهلاله، وقتی هلال ماه رمضان رو دیدید، فصومو، فعل امر به کار می‌بره، فصومو یعنی شروع روز واجب است، روزه بگیرید، از فعل صیغه امر استفاده میکنه. و اذا رأیتموه، وقتی که هلال ماه شوال رو هم دیدید، ماه بعدی باشه، فافطروا، اونجا واجب افطار کردن دیگه، حق روزه گرفتن نداری. دقیق میفرمایید، اینا همش دلالت صیغه امر بر وجوب رو میکنه. یکی دیگه از، من عمدن میخوام هر مثالی رو هر عنوان مسئله اصولی رو یکی دو تا مثال بزنم، یه مقدار فضای ذهنیتون آشنا بشه، بعد اینا رو یه جنبندی هم انشاءالله آخر سر خواهم کرد. یکی دیگه از مثالهای مسائل علم اصول اینه که شما تقریبا توی مغنی هم با این سر و کار داشتید، بحث لو شرطیه، که جمله شرطیه مفهوم دارد. این مورد بحث قرار میگیره، آیا مفهوم دارد جمله شرطیه، یعنی عرف از جمله شرطیه مفهوم برداشت میکنه؟ مفهوم به چی میگن؟ مفهوم مثلا فرض کنید من به شما میگم اگر تلاش کردی موفق میشوی، به این میگم منطوق، مفهومش میشه اگر تلاش نکردی چنین نیست که موفق بشوی، به این میگم مفهوم. ما خیلی جاها در آیات و روایات از مفاهیم استفاده میکنیم، لذا مفاهیم یکی از مباحث بسیار مهم علم اصوله که قواعدش رو در علم اصول میخونن و بعد توی فقه از اونها به کرات استفاده میکنن. کتاب معانی الاخبار که بازم مال شیخ صدوق، صفحه 209 میفرمایند که ابی رحمه الله، شیخ صدوق از پدر بزرگوارشون، صدوق اول به تعبیری، نقل میکنن، قال حدثنا محمد ابن یحیی العطار عن محمد ابن احمد عن ابی اسحاق ابراهیم ابراهیم ابن هاشم ان صالح ابن سعید ان رجل من اصحابنا ان ابی عبدالله علیه السلام قال سألته ان قول الله عز و جل فی قصت ابراهیم. میگه آقا من از امام صادق علیه السلام راجع به داستان حضرت ابراهیم اون قسمتش که در این آیه گفته، بعد اون قسمت آیه رو میخونه، قال بل فعله کبیرهم هازا فسألوهم ان کانوا ینطقون. میگه این رو برام بگید جریان حضرت ابراهیم چی بود. خوب دقت کنید، قال ما فعله کبیرهم و ما کذب ابراهیم. میگه بزرگ اون بت‌ها رو نشکست و ابراهیم علیه السلام هم دروغ نگفت. فقلتو فکیف ذلک، چطور اون بت بزرگش رو نشکست، ابراهیم هم دروغ نگفت، مگه میشه همچین چیزی؟ قال انما قال ابراهیم علیه السلام، حضرت ابراهیم علیه السلام گفت فسألوهم ان کانوا ینطقون، ان نطقوا فکبیرهم فعل. امام علیه السلام داره آیه قرآن رو به شکلی که یک جمله روان شرطی باشه میچینتش. آیه قرآن به خاطر اون نکات بلاغی و اینها چینشش به شکل خاصی میشه، تقدم و تأخری که باید رعایت بشه تا اهمیت مطالب رو برسونه. اما وقتی که من بخوام خیلی ساده و روان اون رو برداشتش بکنم، میام میگم این در واقع چینش روانش اینجوری میشه که ان نتقو فکبیرهم فعل، اگر آنها سخن میگویند پس بزرگشان آنها را شکسته. و الام حالا بعد این و الام میگه و الام ینطقو فلم یفعل کبیرهم شیئا، و اگر آنها سخن نمیگویند پس بزرگشان هیچ کاری نکرده. فما نطقو، پس چون که آنها سخن نمیگویند، لم یفعل کبیرهم، و ما کذب ابراهیم، ابراهیم علیه السلام هم هیچ دروغی اینجا نگفته. خب نکتش چیه؟ نگاه کنید اینجا یه جمله امام که میگه ان نطقوا فکبیرهم فعل، یعنی اگر اونها سخن میگن بزرگشون این کارو کرده، این بهش میگن منطوق و خود ظاهر جمله. مفهومش چیه؟ مفهوم وقتیه که شما جمله شرط رو نقیضش رو بیارید، بیاین بگید الم ینطقو، خود امام اومده مفهوم گیری کرده و داره به مخاطب میگه که آقا من بر اساس این مفهوم گیری که تو هم راحت متوجهش میتونی بشی دارم این حکم رو میدم. و الم ینطقو فلم یفعل کبیرهم شیئا، اگر آنها سخن نگویند پس میگه انتفاع جزا اند انتفاع شرط میشه مفهوم، پس جزا هم منتفی میشه. لم یفعل کبیرهم شیئا، بزرگشون کاری نکرده. بنابراین مفهوم حرف حضرت ابراهیم اینه که آقا اینا حرف نمیزنن، نه این که داره میگه این بت بزرگشون این بت رو شکونده، این بت ها رو شکونده و اینها. شما هم که یه سوال براتون پیش بیاد که خب اینو حضرت امام صادق علیه السلام که داره توضیح میده بر اساس اون علم اسمت خودش داره میگه، وگرنه اونا اصلا براشون چطور سوال پیش اومد؟ یعنی اونا خودشون نمیفهمن آیه قرآن رو؟ نه اینجوری نیست. نگاه کنید بسیاری از آیات وقتی در دست بعضی از بنی امیه و بنی عباس قرار می گرفت، خصوصا بنی امیه، اینها میگرفتن طوری این آیات رو بیان میکردن و طوری روایات براشون جعل میکردن که مردم این روایات انگار روایات جعلی اونها شده بود براشون دین. در مورد همین قضیه در دقیق ترین کتاب اهل سنت که صحیح بخاری باشه روایت داریم از ابو هریره که ابراهیم هرگز دروغ نگفت مگر در سه جا، یه جاش این قال بل فعله کبیرهمه، یعنی اونا به راحتی دارن میگن ابراهیم اینجا دروغ گفته و یه جور تقطیع میکنن شرط رو از جزای شرط تو آیه، ولذا این براشون یک شبهه شده بود که سوال بود، وگرنه اگر اون شبهه نبود خود اونا از آیه همین رو به راحتی میفهمیدن. اینم یکی از مسائل علم اصوله. میبینید مسائل یه مسائل کاملا عقلایی عرفی، عرف از یک جمله شرطی مفهوم برداشت میکنه. اینم یکی از مسائل بسیار مهمه در علم اصوله. یکی دیگه از مسائلی که ما تو علم اصول داریم بحث عام و خاصه. مثلا در کتاب من لا یحضره الفقیه جلد اول صفحه 317 روایت داریم عن صادق علیه السلام انه قال کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی. اینجا مطلق به معنی جائزه، یعنی آزاده بدون اینکه حکم الزامی به گردن آدم بیاره. مثلا حرام نیست، هر چیزی جایز است تا وقتی که نهی در موردش برسه. یکی از قواعد اصول اینه که به شما بتونه قاعده بده که لازم نباشه در مورد جزء موارد هی بخواید سوال بپرسید، خصوصا وقتی که دوره غیبت پیش میاد که ما بیشتر محتاج علم اصول میشیم، یا در دوره‌ای که نه حضورم هست ولی اصحاب از اهل بیت فاصله دارن و نمیتونم مدام برم بپرسن اینجاها، یا مثلا خود اهل بیت مشغول کارهایی بودن که گاهی اوقات نمیتونستن ریز ریز اینها رو جواب بدن، میومدن یک قواعدی به اصحاب یاد میدادن. این عام یک قاعده است، داره میگه هر چیزی اینجوریه تا وقتی که یه نهی در موردش بیاد. اینجا دو تا قاعده توش هست، یکی قاعده عام و خاصه که از کل استفاده شده و عموم موارد میگیره الا ما خرج به دلیل، و یکی هم مفهوم حتای غایته که حتای غایت ما بعد الغایه رو از ما قبل الغایه خارج میکنه. خب اینا هم دو تا بحث اصولی هست که ما داریم و بحث میکنیم. یا مثلا در جای دیگه میفرماید که کل ما ناجیت بهی ربک فی الصلات فلیس بکلام من لا یحضر الفقیه جلد یک، بازم صفحه 317، یعنی همون صفحه، این دوتا که در کنار هم هست. کل ما ناجیت بهی ربک، هر دعایی که تو مناجات بکنی با پروردگار خود در نماز کلام حساب نمیشه. کل فلیسه به کلام یعنی چی؟ کلام حساب نشه. پس چی حساب میشه؟ نه، این کلام، نه اینکه در سابق در جای دیگه گفته شده که کلام مبطل نمازه، هر کلامی غیر از اون واژه هایی که در مورد نماز گفته شده، میگه اینا دیگه مبطل نیستن. این روایت یک دلالت داره به شکل عموم، کلو هر ذکر و دعایی که مناجات با خدا حساب بشه، این دیگه کلامی نیست که مبتر نماز باشه. لذا دیگه اگر کسی گفت آقا حالا اگه من سه تا صلواتم بفرستم توی نماز که جزء بالاخره ذکرای از نماز نیست، دیگه این لازم نیست، با همین کلو با همین حکم عام جوابش معلوم میشه. یا اگر در رکوع ما یه دعایی بخونیم مناجاتی با خدا باشه، اینجا داره میگه آقا این مخل به نماز نیست. هرچند که چون ما در جای دیگه‌ای روایت داریم که نباید در نماز فارسی به زبان غیر عربی و اینها صحبت بشه، یا دلیل داریم، حالا روایت یا هر دلیل دیگه‌ای، دیگه اینجا مناجیتا که داره میگه مناجیتا به عربی رو داره میگه ها. مگر در قنوت که حالا بنا به اون نظری که اونم بازم محل اختلاف هست و اینها، در قنوت خاصتا اجازه شده. پس من باید میبینم از این نکته عام دارم استفاده میکنم. خب اینم سومین یا چهارمین مصداقی از مسائل علم اصول که میبینید چقدر قشنگ توی روایات اینا همش محسوسه، ملموسه. اهل بیت از اینا استفاده میکنن، بر اساس همینها با مخاطب خودشون ارتباط میگرفتن، با این تفاوت که در زمان امام صادق علیه السلام ما علمی به نام اصول نداشتیم، اما رد پاهاش همش اینا بوده. بعد همینا رو جمع کردن تبدیل شد به علم اصول، کما اینکه بسیاری از علوم دیگه همینجوری بودن، به مرور زمان به وجود اومدن. یکی دیگه از مسائل علم اصول اینه که راجع به یک سری ادله ظنی صحبت میکنن. ادله ظنی رو میان بحث میکنن، میگن که آیه قرآن میگه ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، هیچ وقت ظن، چیزی که ظنی باشه نمیتونه مطلبی رو اثبات بکنه، مگر اینکه یک طوری خود اهل بیت یا بالاخره آیات قرآن یا یک چیزی که حجت باشه عند الله برای ما اون ثابت کنه. لذا ما روایت داریم در کافی جلد یک صفحه 330 میگه ان ابی الحسن علیه السلام قال سألته و قلت من اعامل او من آخذ، میگه ما چطوری عمل بکنیم وقتی شما این رو در دسترس نداریم، و از چه کسی حکم دین رو بگیریم وقتی شما دست در دسترس ما نیستید، و قول من اقبل و قول چه کسی رو قبول بکنیم و اینا، اقبلو قول چه کسی رو قبول بکنم. فقال له، این رو احمد ابن اسحاق داره میپرسه، امام علیه السلام بهش میگه که الامری، این رو میگه الامری ثقتی، امری یکی از اصحاب بوده که اگر اشتباه نکنم نائب اول امام زمان اجل الله تعالی فرجه و شریف هم بوده، همون امری. فما ادا الیک انی فانی یؤدی، اون چیزی رو که از جانب من به شما میرسونه از جانب من به شما رسیده، یعنی همون حرف، اون حرف منه. و ما قال لك عني فعني يقول فاسمع له و اطع. اینجا هست که همین رو استفاده میکنیم برای اثبات حجیت خبر ثقه. بعد ادامهش میگه فانه از ثقه، این ثقه است، قابل اطمینانه، المأمون. اینجاها روایاتی هستند که کمک میگیریم از اونها، داریم میگیم یکی از مواردی که ظنی هستش، یعنی احتمال خطاش و اینا تو غیر معصومه دیگه، احتمال خطاش هم وجود داره، اما خود اهل بیت اینجا گفتن اینجور جاهاش ممکنه از اینا استفاده کنید و این حجت. میبینید یکی از مسائل علم اصول که حجیت خبر ثقه است همین قضیه میشه. حالا این مطلب در مورد احکام بود که احکام رو چطور بگیریم و اینا، همین مطلب در مورد موضوعات هم هست. یعنی بعضی وقتا یختی میخواد بگه دیگه خیلی اوغلایی میشه ها. میگه ان ابی عبدالله علیه السلام قال فر رجل یشتر الاما من رجل، میگه یه نفر یه کنیزی رو از دیگری خریده، فیقول، این رو الکافی جلد 5 صفحه 472 میاد این رو بیان میکنه، میگه فیقول انی لم اتعها، میگه همین که به من گفته آقا این بالاخره بکره، فقال این وثق بهی، اگر مورد وثوق فلا بعثد ایعتیه ها، قبول کن حرفش رو. حالا ممکنه در واقع اینجوری نباشه، میگه همین که مورد وثوق باشه کفایت بکنه، یعنی خبر ثقه قابل قبوله. یه جایی دیگه ای داریم، یکی از بحثای دیگه علم اصول هست که میگن اگر دو تا حدیث با هم دیگه تعارض کردن چی کار بکنیم. اینجا هم اینجا تنها بحث اصولیه که براش در زمان خود اهل بیت کتاب نوشته شده، خیلی جالب هم هستا، در زمان خود اهل بیت براش کتاب نوشته شده که کتاب اختلاف اسباب اختلاف الحدیث یا اختلاف الحدیث. اونجا روایت کافی جلد یک صفحه 67 میفرمایند که فاین قلت، من اینجوری به امام عرض کردم، فاین کان کل رجل اختال رجلا من اصحابنا فرضی ان یکونا الناظرین فی حقه ما و اختلفا فی ما حکما و کلاهما اختلفا فی حدیثکم. اگر دو نفر با هم دیگه اختلاف کردن، هر دوشون هر کدومشون هم یه حدیثی می آورد، اون یکی هم یه حدیث می آورد، اما حدیث ها با هم دیگه اختلاف داشتن، خب چی کار بکنیم؟ قال الحکم ما حکم بهی اعدلهما و افقههما. حالا اینا یه نکات ریز و فنی داره که در جای خودش براتون توضیح بدم، ولی من فعلا میخوام بگم نگاه کنید رد پای این حرفا کجا هست. میگه نگاه بکنید هر کدوم که راویش عادلتر بود، افقه بود، اصدق بود فل حدیث، و اورع بود یعنی صفات راوی که دلیل‌های ترجیح یک روایت بر روایت دیگه. اینو ما توی بحث تعارض می‌خونیم. بعد میگه قال قلت فانهما عدلان مرضیان عند اصحابنا، هر دوشون خیلی خوبن، لا یفضل واحد منهما علی الاخر، فرض کنید راویاشون رو نمیتونیم بر دیگری ترجیح بدیم. قال فقال ینظر الی ما کان من روایتهم انا فی ذلک الذی حکما به، نگاه به روایتشون بکنید، المجمع علیه من اصحابک فیؤخذ به و یترک الشاذ الذی لیس بمشهور. اون روایتی که مشهور بین اصحاب رو قبول بکنید، اونی که شاذ بود رو قبول نکنید. اینم یه قاعده اصولیه، قاعده باب تعارضه. یکم جلوتر من میپرسه که حالا اگر هر دوشون بازم اینجوری بودن چی کار بکنیم؟ میگه قال ینظر و فما وافق حکمه حکم الکتاب و سنه. میگه نگاه بکنید هر کدومشون موافق قرآن بود و موافق سنت قطعی بود، اون رو بپذیرید و اون دیگری رو قبول نکنید. یکی یکی قواعد رو ذکر، اینا قواعد علم اصوله. اینها با ریزکاری‌هاش و نکات فنیش تشکیل دهنده علم اصوله. یک سری مواردی هم داریم که دیگه ادله نیستن، اصل عملی هن. کتاب الکافی جلد سوم صفحه 351 از زراره نقل میکنه روایتو که میگه قال قلت له من لم یدر فی اربعین هو ام فی سنتین فقد احرز سنتین. همینطور روایت توضیح میده، امام بهش میگه که ولا ینقض الیقین بشک، میگه آقا این نمیدونه، لم یدر فی سلاسن هو او فی اربع، نمیدونه رکعت سوم یا رکعت چهارم، فقد احرز سلاس، اما میدونه قطعا رکعت سوم هست. میگه لا ینقض الیقین بشک، اون چیزی که یقین داره رو با شک نقض نکنه، ولا یدخل الشک فی الیقین، بنا رو بذاره بر همون یقین سابق خودش، یعنی فرض بگیره همون رکعت سه. اصطلاحا به این میگن استصحاب، یعنی بنا رو بر یقین سابق گذاشتن. خیلی دقیق اینها توضیح داده شده. یه نکته نهایی بگم، من همین میخواستم یه تعدادی از مباحث رو بگم، بحث ظهور صیغه امر در وجوب، بحث مفاهیم، بحث مفهوم شرط، مفهوم غایت، بحث عام و خاص، بحث حجیت خبر و واحد، بحث اختلاف حدیث، استصحاب، اینا مصادیقی هستند که میبینیم رد پای همه اینها در کلمات حضرات معصومین وجود داره. وقتی بخوایم اینا رو چارچوب بدیم، دقیق بیان بکنیم که بتونیم به درستی و نه با مسامحه‌گری و غلط در فقه از اونها استفاده بکنیم، نیاز است علم اصول رو به دقت و خوب یاد بگیریم تا در فقه از اون بهره ببریم. یه نکته خوبی هم که من حالا میخواستم عرض کنم خدمتتون اینه که من یه وقت با مؤلف محترم کتاب الاساس راجع به برخی از کارهای خیلی خوبی که توی این کتاب انجام شده صحبت میکردم، بهشون عرض کردم که انصافا برخی از این نکاتی که توی کتاب الاساس اومده من دیدم، خودم اینجوری بودم، چند نفر رو دیدم طلاب تا چند سال درس خارج بعضی از این مفاهیم به این شکل اینقدر روان و راحت براشون جا نمیفته. شما این کاری که کردی توی فلان مسئله، توی بهمان مسئله که حالا در اثناء مباحث خدمتون حتما عرض میکنم، خیلی کار جالبیه. ایشون یه چیزی رو میفرمودن، میگفت من وقتی که دست به تألیف این کتاب زدم که خیلی به فکرش بودم، تو قبلش هم یه کتاب‌های در مورد اصول و اینها نوشته بود ایشون، ولی حالا می‌خواست دیگه یه کتاب درسی بنویسه، میگفت نگاه می‌کردم به مقام استنباط. یعنی دقیقاً اگر الان من یه فقیهی باشم در مقام استنباط می‌خوام استنباط بکنم از یک طرف، و از یک طرف دیگه اینکه این چیزی که من تو مقام استنباط دارم استفاده میکنم و مثلا مسئله فرض کنید شهرته یا مسئله مثلا اصل عملیه، طلبه در ابتدای طلبگیش وقتی میخواد مفاهیم اینجوری رو بخونه و بخوادم به عنوان مبتدی باشه مباحث اولیش رو بخونه، چه چیزهای مورد نیازشه که همون اول اگر خوب یادشون گرفت دیگه ذهن دستکاری نمیشه، خراب نمیشه و صحیح میاد مطالب رو میبره جلو. من اونا رو تو کتاب الاساس میآوردم که انصافاً همینجوره، انصافاً در حد توان، حالا نمیخوام بگم 100%، اما در حد توان ایشون این نکته رو رعایت کرده و من جای جای الاساس این رو دیدم، از اوایل کتاب، از مباحث حجت، از مباحث اصول عملیه، خیلی جاهای این قشنگ رو، بحث ملازمات عقلیه که واقعا یک بحث پیچیده‌ایه، اینجا چیزهایی برای شما گفته میشه که به راحتی مطلب جا میفته. امیدوارم که انشاءالله ما در جلسه بعدی که میخوایم یه نگاه کلی و دستبندی شده به علم اصول رو داشته باشیم در خدمتتون بتونیم باشیم. خدا به هممون توفیق بده که در مسیر استنباط و فهم احکام دین بتونیم حرکت کنیم، این توفیق رو از طرف خداوند داشته باشیم با عمل شایسته خودمون انشاءالله. با صلواتی بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد.
Good times.